أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به این عبارات که حضرت حاشد هاشم در افق دیگه زندگی می نمود و اگر بخوایم تعبیر صحیحی را ادا کنیم در لا افق زندگی می کرد. بعد از اینکه ماجرای تشرف مرحوم عبدالله قصه‌شاهی و محضر مرحوم آقای حداد نقل فرمودند، با چند کلمه به مناسبت در وصف مرحوم آقای حداد صحبت میشه و باز دوران رو برمیگردن به مجموعه از خاطرات. این عباراتی که در اینجا آمده بیشتر به نوعی وصف مقام انسان کامله، نه خصوص وصف مرحوم آقای حداد. خصوصیت ایشون درش دخیل نیست. میخوام بگن انسان کامل چنین است. حالا حتی حداد رضوان الله علیه چون یکی از مصادیق انسان کامل بودن، طبیعتا خب اینجا هم کتاب شرح احوال ایشون است، مطلب مطابق بر ایشون شده. انسان کامل خصوصیت اصلیش این است که خب دارای مقام فناست و هر چی که در وصفش گفته میشه در واقع آثار مقام فناست که بیان میشه. اون چیزی که مهمتره تو این بحث شناخت همین مقام فناست. در حالت این بحث مفصلی حقیقتش دیگه الان تو لابلای شرح کتاب قابل بیان کردن نیست. بنده اون مقدار که اطلاع داشتم اجمالم تو بحثای دیگه عرض کردم، اگر صلاح بود دیگه اونجا مراجعه کنید. ولی خیلی سربسته و خیلی اجمالی اگه انسان بخواد بیان بکنه، اوج مقام بندگی خداوند متعال این است که انسان از تکیه بر همه چیز دست بکشه و فقط بر خود خداوند متعال تکیه بکنه، یا توکل بر خدا داشته باشه، یا تفرید به خداوند داشته باشه. معمولا وقتی صحبت از توکل بر خدا یا انقطاع الالله مثلا میکنیم، الهی حبلی کمال الانقطاع الک، خب تصور اینه که یعنی ما مثلا از تکیه بر مخلوقات و موجوداتی که در اطرافمون احساس میکنیم باید دست برداریم و تکیه‌مون بر خدا باشه. مثلا تکیه‌مون بر مال نباشه، تکیه‌مون بر جاه و آبرو نباشه، تکیه‌مون بر قوت و سلامت جسمانیمون نباشه، تکیه‌مون مثلا بر خداوند باشه. اما یک مطلب لطیف‌تر و عمیق‌تر این لذت هست و اون هست که اگه کسی خود واقعا تکیه‌اش بر خداوند باشه و از همه چیز غیر از خدا ببره، باید از خودش هم ببره. و این بریدن از خود معمولا مورد غفلت قرار میده، چون انسان تا وقتی که برای خودش یک استقلالکی قائله، طبیعتا برای خودش یک قدرتی هم قائله. نمیشه که من استقلالی داشته باشم بعد ناتوان باشم. درستم به تمام معنا نمیشه من استقلالی داشته باشم جهل مطلقم مثلا چیه باشم، به طوری که وقتی به خودم مراجعه میکنم خودم تو خالی ببینم. حقیقت توکل و حقیقت تفویض و این مفاهیم یا انقطاع الالله وقتی تحقق پیدا میکنه که انسان از خودش هم ببره و بر خودش هم تکیهش نداشته باشه. این حالت حالتی است که میباندش تعبیر بکنن، میگن شخص باید خودش رو واقعا هیچ به حساب بیاره و خودش رو واقعا هیچ ببینه، نه دوانی و مثلا گفتاری و نه صرفا علمی و مثلا استدلالی که حالا ما میبینیم در بحث فلسفه اثبات میکنه، نه واقعا تو وجود خودش برای خودش یک سر سوزن استقلال و آثار استقلال یعنی قدرت و علم و امثال اینا احساس نکنه. کسی که واقعا از همه چیز میبره و از خودش هم میبره، اونو میشه گفت واقعا به خدا تکیه کرده. یعنی در یه امری اگر که ازش بپرسن که تو تکیه بر کی هستش و تو مال کی هستی، میگه من 100% و 100% تمام مثلا اعتمادم بر خداونده، نه اینکه یک امیدی به خودم دارم حالا اون مقدارش که کم داره به خدا تکیه میکنم. ما معمولا اینجوری هستیم، یه کاری رو انجام بدیم احساس میکنم حالا تا یه حدش که از خودم برمیاد، مازادش که از خودم برنمیاد به خدا تکیه میکنم دیگه. مثلا در اموری که کوچیک هست که اصلا تکیه بر خداوند متعال نمیکنیم، مثلا میخوایم فرضاً دستمون تکون بدیم، نمیگیم خدایا مثلا به دادم برسون دستمون تکون بدن، مثلا دست باگه خدا من الحمدلله پسش برمیام، بزن یه سنگ بزرگ هم بردارم میگم توکل بر خدا، خدا کمک میکنه. مثلا آدمی که در مقام انقطاع هستش تو تمام شئون وجودش خودش رو لاشه و هیچ محض میبینه و با تمام وجود به خداوند متعال تکیه میکنه. این حال وقتی برای کسی اتفاق میفته فرمان این اوج عبودیته، یعنی نهایت بندگی و عبودیت این است که انسان در مقابل خداوند متعال پایین بیاد، پایین بیاد، پایین بیاد، تا جایی که اعتراف بکنه که من هیچ هیچم و در برابر خداوند متعال برای خودش هیچ شأنی قائل نباشه. یعنی بگه اصبحت و لکه عبدن داخلن لا هم نکنه نفسی نفعن ولا ضرن ولا موتن ولا حیاتن ولا نشورا. اگه به این حد برسه میشه گفت این انقطاع الالله بدا کرده، میشه مصداق حبلی کمال الانقطاع الالله، میشه گفت این مثلا عبد واقعی شده مثلا. ولا تا قبل از این که بگه لا املک له نفسی نفعا ولا ضرا، هیچ گونه مالک نفع و ضرر نیستم، این وقت انقطاعش هم انقطاع تام نیستش. کسی که واقعا به این درجه از عبودیت میرسه، به این درجه از فقر و ذلت میرسه، این خصوصیتش اینه که خب با تمام وجود خودش میده تو دامن خدا. چون خودش میده تو دامن خدا، در واقع تعبیر همین مناجات شریف شعبانیه میشه حبلی کمال انقطاع الک حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور فتصل الی معدن العظمه. وقتی آدم میخواد منقطع الالله بشه، اول هی باید از این دلبستگی های دنیایی دل بکنه، اینا که حجاب ظلمت هم میره از دلبستگی ها زیبایی های عالم هستن برزخ دل میکنه، رد میشه میرسه به عوالم بالاتر که حجاب نور هستن، از اونا هم دل میکنه، از خود نفس هم دل میکنه، بعد میشه تسلا الى معدن العظمت، با تمام وجود وصل میشه معدن عظمت الهی. وقتی متصل شد به معدن عظمت الهی، دیگه از این به بعد این با اعتراف به عبودیتش و با انقطاع الاللهش از خودش عبور میکنه، وصل میشه به عالم کلیت. عالم کلیت یه عالمی است که اونجا دیگه حقایق ظرف خیلی وسیعی دارن، مثل اینجا موجودات کوچیک کوچیک نیستن. ما اینجا الان مثلا ظرفای آب کوچیک کوچیکیم، حالا یه کسی ممکنه یه حوض مثلا کوچیکی باشه، یه استخری باشه، وقتی بالاخره جزئیاتی برای خودش داره، یه چیز سربسته است، ته بسته است. وقتی عبور میکنه متصل معدن عظمت میشه، انگار به دریا وصل شده، از جزئیات به چی متصل شده؟ به کلیات. البته دریایی که دریای نامتناهی است، بالاخره دریای دنیا هم وقتی آبشو بکشیم کم میشه، اما از عالم ملکوت و کلیت وقتی یه چیزی تنزل میکنه پایین میاد، چیز از اون بالا کم چیه نمیشه. وقتی به کلیت پیوست، وقتی به معدن عظمت متصل شد، اون وقت آثار و ظهور و بروزاتش میشه متفاوت میشه دیگه. قبلا ظرفش محدود بود، علمش محدود بود، قدرتش محدود بود، حالا چون دیگه علم و قدرت خودش نیست، از جای دیگه ای داره میگیره، وقتی که بخواد بگیره هرچی هم بگیره تمومی نداره. یعنی دیگه این حوضچه‌ای که سرش به دریا وصل شد، شما هرچی داشت آب برداری تموم نمیشه، هرچی آب بریزه خیرات بکنه به دیگران کم نمیاره. برخلاف انسان معمولی، انسانی که مثلا به مقام فنا نرسیده، خیلی هم اگه مؤمن باشه، خیلی هم اگه نورانی باشه، خیلی هم اگه پاک باشه، وقتی میاد تو عالم کثرت شروع میکنه و مردم سر و کله زدن و امثال اینا، ازش کم میشه، درسته؟ لذا وقتی که زیادی به مردم رسیدگی کنه و بخواد بار مردم رو برداره، بعد از این مدتی خودش کم میاره، چون خودش هنوز کارش گیره، خودش هنوز باید ظرف خودش رو چیکار کنه پر کنه. اما اون کسی که واقعا انقطاع الالله داره، امورش رو به خدا واگذار کرده و سرش به اونجا وصله، اون دیگه اگه شما میلیارد میلیارد هم ازش بردارید، هیچی ازش کم نمیشه. نه اینکه از این کم نمیشه، میگن این از خودیت بیرون اومده. از خودیت بیرون اومده یعنی ظرف نفسش رو دیگه درش رو باز کرده، محدودیت خودش رو برشته، وصلش کرده به جای دیگه، تکیه اصلا بر خودش نداره. چون تکیه بر خودش نداره، ظرف وجودیش هم شده یک ظرف وجودی نامتناهی. ما میگیم مثلا این شخص نامتناهیه، اونایی که آشنا نیستن میگن ببین اینا معتقد بودن به شریک الباری، یه خدای نامتناهی داشتیم، یه آقای حداد نامتناهی هم نعوذ بالله در کنارش درست شد. با اینکه اهل عرفان دقیقا برعکسش رو میگن، میگن این شخص نامتناهی شده یعنی در اثر اوج ذلت و اوج بندگی و خاکساری انقدر دیگه از خودش بیرون اومد و گفته خدایی هیچی ندارم، امرشو 100% به خدا واگذار کرده، متصل به معدن عظمت شده، نشده یه نامتناهی در عرض و نامتناهی حقیقی که الله تبارک و تعالی است، شده متصل به همون معدن نامتناهی. حالا که متصل به اونجا شد، رامده میگه این شخص واقعا وجودش ته نداره. وجود دیگران که نگاه میکنید، میری درش در عمقش، میبینید بسته است بالاخره، گرچه خیلی هم نورانی باشه ولی مثلا چی از بسته است، ولی اینکه واردش میشید انگار هر چی درش سیر بکنید دنبالش بودم ادامه داره. چرا؟ چون مال خودش نیست. هر چی هم خیرات بکنه تو این عالم، منظورم خیرات مادی نیست، خیرات وجودیه. بازم کم چی نمیگم، مثلا وجود امام زمان صلوات الله علیه که همه نفوس رو تدبیر میکنن و دستگیری معنوی میفرمان، از وجود خود حضرت هیچی کاستش نمیشه، چون بارش رو انداختن در خونه خدا. اون کسی که بارش رو خودش میخواد بکشه ازش زور میبره که بخواد دیگران رو دستگیری بکنه، بعد یه مقدار که زور میزنه خودش به نفس نفس میفته، بعد اون باز تو خلوت خودش رو کاسبی کنه، دوباره بیاد توی علن و جلبت داره دیگران خرج بکنه. انسان کامل چه اینجوری نیست و این شخص چون منقطع شده از همه چیز به سمت خداوند متعال، طبیعتاً دیگه به دلبستگی به غیر خدا نداره تو این عالم. واسهش بود و نبود امور تو این عالم تفاوتی نداره، مگر از این جهت که در ارتباطش با خدا تاثیرگذار باشه. ممکنه که مثلا حالا هم که قبلا بود و بعدا هم میرسیم، مثلا از دست دادن مثلا یک عزیزی مثلا آزرده بشه، ولی نه به اعتبار که به این تعلق داره، از این باب که اون یه موجود الهی ممکنه بوده باشه به واسطه دلبستگی به خدا اون هم دوست داشته باشه. مثلا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نبی اکرم صلی الله علیه و سلم رو مثلا بهشون عشق می‌ورزن. چرا؟ چون رسول خدا آینه جمال الهی بودن، نه به اعتبار اینکه کسی غیر خدا رو بخوان دوست داشته باشن. کمال انقطاع الاله دارن، تو همون بستر کمال انقطاع رسول خدا رو دوست دارن. ولی اگه حیثیت الهی رسول خدا نبود، مسئله دیگه این وسط مطرح نبودش که بخوام به خاطر او بهش تعلق داشته باشم. حتی اگه مثلا یه گلی رو هم دوست داره، نه به اعتبار این گل، به اعتبار که این الان مرآت خداوند متعال است و درش داره خدا رو میبینه، نوع تعلقش به موجودات کلاً چی میشه؟ عوض میشه. به یه معنی شما میتونید بگید فقط به خدا تعلق دارن، به یه معنی هم میتونید بگید نه تو عالم کثرت به غیر خدا تعلق دارن، از این جهت که غیر خدا رو مرآت خدا میبینن. اون حالا یک تعبیرش، اونم یک ادبیاتش، ولی به هر حال اون چیزی که این وسط مهمه و تأثیر گذاره اینه که تو عالم کثرت هر کسی تقاضای استقلالی، توجه استقلالی، طلب استقلالی ندارن. هر نحو ارتباطی با موجودات هستش براشون چه از این جهت مرآتی و توجه به خداوند متعال. خب این همچین کسی و خلاصه مطلب از این زاویه میشه گفت که وقتی بهش توجه میکنی این اصلا در وجودش جز الله نیست، چون خودش دیگه این حوضچه‌ای که متصل شد به دریا دیگه براش خودی نمونده که دیگه اصلا حوضچه‌ای نیستش. شما وقتی میگفت این حوضچه‌ای که سراتش بسته باشه، حالا که بسته شد به دریا، خب مثل همون آب ساحل نمونه دیگه. آب ساحل هم این ورش به خشکی وصله، اونورش به دریا وصله، ولی آب دریاست دیگه، آب جداگونه چیه نیستش. اینجا باید بگیم غیر از خدا چیزی حکمران چیه نیست. این حالا یه زاویه، حالا اینا همش دیگه دیگه تعبیره دیگه، که ما مثلا میایم فرق این مفاهیم خلاصه ملکوتی رو با تشبیه به آب و دریا و حوض و مثلا ظرف و فلان اینا تشبیه می‌کنیم، برای اینکه بالاخره ما تو افق عالم حسی اونا رو با تو افق عالم حس چیز بکنیم. بعد به همین منوال مثلا از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم، انسان‌های عادی حرف که میزنن، صحبت که میکنن، صحبتشون از افق نفس خودشونه. یه درجه وجودی دارن، از همون درجه وجودیشون حرفاشون تراوش میکنه و بیرون میریزه و متناسب با سطح خودشونه. حالا تو هر سطحی از علم و دانش باشن، تو هر سطحی از نورانیت و تقوا باشن، بالاخره سخنشون با خودشون تناسب داره. اما ولی خدا به تعبیری که تعبیر خیلی زیبایی هم هست اینجا صحبت میفرمان، از افق وحدانیت صحبت میکنن. از افق وحدانیت کار ازش میجوی، یعنی که از افق وحدانیت یعنی مطلبی که داره مثلا بیان میکنه، به تعبیری که اینجا میفرمان اشارات و دلالاتی که داره، از خودش که نمیجوشه، خودش رو مثل یک آینه قرار داده، مثل یک شیشه قرار داده، از جای دیگه میگیره و منتقل میکنه. درسته؟ لذا وقتی سخن و مطلب از اون بالا میاد و تراوش میکنه، طبیعتاً درجه نورانیت و طهارتش هم کاملاً جیاست متفاوته. غیر از اون حالی که ماها داریم که مثلا مثل یک آینه هستیم، این آینه ما مقاد نور بده، ولی آینه ما پر از زنگاره. به مقداری که حالا خلاصه زنگارش رو از بین بردیم و به مقداری که این آینه مقفر و محدب رو سعی کردیم صافشون بکنیم، تصویر هم که منتقل میکنن ممکنه بالاخره خوب بشه. اونی که نه دیگه صاف صاف شده آینش و سیغلی سیغلی هم شده، اون تأثیرش اینجوری منتقل میکنه مثل اونی که بیرون هست، نه مثل اونی که خودش هست. درسته؟ وجود ولی خدا هم اینجوریه، مثل آینه اونی که صاف صاف هست، یعنی تفکر و تحدب نداره اصلا و زنگار هم اصلا نداره، برخلاف بقیه. بقیه هرچی که ازشون ظهور و بروز پیدا میکنه کاملا خصوصیات خودشون توش اثر میذارن، نقایص خودشون درش میشه منعکس میشه. لذا کلام مثلا اولیای خدا یک نور دیگه ای داره. درسته؟ البته این نکته در جای خودش هست که خود اولیای خدا هم که صاف صاف از آینهشون و سیغلی خورده است، باز آینهاشون کوچیک بزرگ داره، در این شکی نیستش. باز حساب مثلا رسول اکرم و ائمه صلوات الله علیهم یه حساب، یه حساب ملحقین به اونها از اهل بیت سعد و زینب و کبرا و طبر فضل عباس یه حساب، یه حساب اولیایی که از رعیت هستن مثلا مرحوم طه حداد یک حساب چی از دیگه یه. ولی بالاخره مهم اینه که اون تصویری که دارن نشون میدن شفاف هست و سیغلی و اون خصوصیات واقعی رو داره، از اون افق داره مطلب منتقل میشه. ولی دیگران نه. البته تو دستورات تربیتی میفرمان که دیگران هم اگه میخوان کاری بکنن، اگه تو این انجام اون کار اخلاص داشته باشن، به مقداری که اخلاص دارن در واقع خودشون رو متصل کردن به افق چی؟ توحید. بعد تو اون حال به خصوص اگر افق توحید اثر ازشون سر بزنه، یعنی یک حالت فقر و دلدادگی به خدا داشته باشن، کارا از اونجا تدبیر میشه و اصلاح میشه. لاشه تو میدون جنگ هم که هستید، اگه واقعا یک کسی حال انقطاع پیدا بکنه و تو اون حالت واقعا به عجز خودش معترف باشه، به خدا دل بده، ببینید فرمانده لشکر هم یه تصمیم گیری هایی میکنه که اون تصمیم گیری از افق نفس خودش نیست. داستان مثلا معلوم وقتی مثلا شهید برونسی مثلا کتاب خاک های نرمه کش، تو اون صحنه ای که مثلا ایشون از همه چی دل میکنه و مثلا متوسط شده زهرا سلام الله علیها عشق میریزه، مثلا تو اون حالت انقطاع آثاری که ازش سر میزنه دیگه آثار نفس خودش نیست. چرا؟ چون اونجا این داره دریچه نفسش رو باز میکنه و حضرت زهرا سلام الله علیها خودش رو در مقابل حضرت تسلیم قرار میده، میگه شما تو وجود من بریزید و تسلیم بگیرید. بعد از افاق نفس مطهر حضرت صدیق تعالی سلام الله علیها وقتی دیشتی جاری میشه، میشه مثلا اون عملیات، مثلا میگن پاشون اندام زنشتین آلا، مثلا میگن 10 قدم برو به راست، 20 قدم برو به چپ، مثلا شروع کن مثلا تیراندازی کردن، میرن و مثلا با جهت کمی یه گردانی مثلا فتح میکنن. چرا؟ چون این کار دیگه از افاق نفس محمود شهید عبدالحسین برونسی سر نمیزنه. اونجا چیکار کرده؟ دل داده به دیگری، در وجودش که اونجا گشوده، از اونجا سرازیر میشه، از نفسشون میریزه بیرون. ولی تا وقتی آدم در اینو بسته و میگه میریم تو عملیات پیروز میشیم، ما اینطوری میکنیم، ما اونطوری میکنیم، فکر میکنیم، مشورت میکنیم، بررسی میکنیم، همش اینقدر افق نفس خودش کار میکنه، افق نفس خودش دیگه در حد همین فهم و ادراک عالم ظاهر یه چیزی دلش در میاره دیگه، میره خوب بنبست میخوره، مشکلات میخوره، برمیگرده. یعنی انسان عادی هم اون جایی که واقعا حال انقطاع داره، ممکنه یا آثار خاص روش سر بزنه، ممکن یک شعر مثلا محتشمی بگه که در کل دیوان محتشم یک رنگ و بوی دیگه ای داشته باشه، اما ولی خدا همه کاراش از کجاست؟ از افق توحید، همش از اونجا میجوشه. به قدر ظرف این ولی خدا سرریز میکنه میاد بیرون. حالا ظرف اولیای خدا با هم یکی از متفاوت هستش. باز اگه بخواید از یک زاویه دیگه نگاه بکنید و از یک سطح دیگه نگاه بکنید، انسان کامل وقتی به طرف خداوند متعال حرکت میکنه، خورده خورده خب رشد میکنه، خورده خورده بزرگ میشه. اول مثلا یک موجود خیلی محدود کوچکیه، بعد یه مقداری که میره جلوتر میبینه این طبعه محدود کوچکی که درش بود، این اون واقعیت حقیقت نفسش نیست، باید بره به بالاتر متصل میشه، به یه پله بالاتر از خودش متصل میشه. اما اون بالایی هم بهش متصل میشه، اونم هنوز محدوده. حالا باز من مثالی که امروز بحثو شروع کردیم، فرض کنیم مثلا حوضچه کوچیکی که خودشو وصل می‌کنه انگار به مثلا نمیدونم استخر بزرگی، مثلا فرض کنیم وقتی اون استخر بزرگ وصل میشه، خب آثاری که ازش سر میزنه آثار اون استخر است دیگه، یه آبش آب اون استخر است، رنگ و بوی آب، رنگ و بوی حجم آب اون. میگه عجب، مثلا ببین من عوض شدم، شدم یک موجود جدیدی به این ظرف بزرگ، ولی بازم محدوده. بعد تلاش میکنه انگار یه دری باز میکنه، از اونجا مثلا فرض کنید یک استخر بزرگتری، یک مثلا برکه ای فرض کنید، میشه یک موجود جدیدی با یک آثار جدیدی با یک خصوصیات جدیدی.
ولی بازم چیز بازم محدوده. از اونجا عبور میکنه عبور میکنه تا وقتی متصل میشه به دریای نامتناهی میشه رب ادخل نیفی لجت بحر احدیت، یعنی وارد میشه تو عمق دریای احدیت. خب این آدم از یه زاویه که نگاه بکنید میگه من هی دارم تبدل پیدا میکنم، هی تبدل پیدا میکنم، یه چیز جدیدی میشم 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 تا اون جایی که میفهمم اصلا نباید من بگم، تا وقتی من بگم و سر و تشه بخوام ببندم، این هیچ وقت مقام عبودیت و بندگی چیه نیستش، یه چیز دیگریست، یک مفهوم دیگریست. اینو گاهی عرفا با این تشبیه بیان کردن، حالا از یه زاویه دیگه تو امور عالم هست گفتن مثل ماری که پوست میندازه، مثل ماری که پوست میندازه با یک پوسته ای داره، این پوسته رو موقعی که زمانش میشه فصلش میرسه رها میکنه، خودش از این پوسته در میاد. بعد به اون پوسته که نگاه میکنه میبینه عجب، مثلا اون شکل مار کاملا، ولی یه گوشه افتاده و منشأ اثر نیست. و میگه من تالا فهمیدم اونم از اون حقیقت جدا شدم، اونم بیرون یک لایه مثلا باطنی تر و درونی تر از خودم رو پیدا کردم. مثلا فرض کن باز یه مرحله دیگه پوست میندازه یه لایه درونی تر، یه مرحله دیگه پوست میندازه یه لایه درونی تر. میگن سالک تو این مراحل که طی میکنه به نوعی هی میفهمه که وقتی سیر میکنه به نوعی هی متصل میشه یک مرتبه عمیق‌تری در باطن. بعد این ظاهر رو میذاره کنار. ما اول که مثلا دوران کودکی و نوجوانمون هست، وقتی که میخوایم بگیم مثلا من هر وقت میگیم من به بدنمون اشاره میکنم، این از بس که با این بدن معنوسیم فکر کنیم بدن منه. بعد که آدم حالا میره درسشو میخونه مثلا، یا اونایی که اهل مثلا معنویتش هستن چشمشون باز میشه، کم کم میفهمن که این منه، این بدنه نیست، این منه حقیقت دیگه ای که تو خوابم همراه منه، تو خوابم اونجا من هستم، اما این بدنه دیگه حضور چه نداره. کم کم انگار میگه این لایه ظاهری من نیستم، اینو بذار کنار، یه واقعیت دیگه ای هستم من. درسته این آتش تقریبا به پوست انداختن، یعنی میگن کسی اگه خوب حس بکنه مثل این است که انگار اون ظاهری که تازه فکر میکرد خودش رها کرده، یک لایه عمیق‌تر از خودش رو پیدا کرده که میگه بابا حقیقت من اینجاست. وقتی یه مقدارش سیر میکنه متصل میشه به یک عالم بالاتری، یا به تعبیری سلوک میکنه وارد عالم بالاتر میشه، اونجا وقتی که خودش رو پیدا میکنه میگه عجب، اون بدنی هم که تو عالم خواب میدیدم اونم من نیستم، من یه حقیقتی هستم مجرد و مبرای از این بدن جسمانی مادی و از اون بدن جسمانی مثلا چی مثاله در عالم خواب میدیدم. همینطور لایه به لایه شما میکنه مرحله مرحله عبور میکنه. خب این از اینا که عبور میکنه به تشبیه میگیم انگار پوست میندازه به عمیق‌تر میشه، معنیش نیستش که حالا، یعنی شما فکر کنید گفتیم پوست میندازه یعنی اینا رو رها میکنه، چون بالاخره همیشه از قدیم گفتن به قول درمان مثلا طلبگی میگن از تشبیه ها یقرر و من بچن و یا بعد و من وجود، یا مثال ها یقرر و من بچن و یا بعد و من وجود. آدم تشبیه که میکنه از یه جهت به ذهن مطلب نزدیک میکنه، از وجود متعدد چی میکنه دور میکنه. ما هم قرار توی تنگنا قرار گرفتیم، هی میخوایم امور معقول و مجرد رو به امور حسی مثال بزنیم. این مثال پوست انداختن مار فقط از این جهته که میخوایم بگیم انگار از ظاهر به باطن حرکت میکنه، ولی مار وقتی که پوست میندازه پوست رو ول میکنه کلا، درسته میره به اعمال خدا، ما میرسیم اینو یک پوسته اینجا افتاده و ولی ولی خدا که اینجا نیست. ولی خدا اگر که سیر میکنه و میفهمه بابا من این بدن نیستم، از این بدنه به من یک معنی جدا میشه، میگه من یه حقیقتی هستم انگار بیرون، از بیرون دارم این بدن رو تدبیر میکنم، اما این بدنه رو که رها نمیکنه، با این بدن داره زندگی میکنه، از همون باطنه این بدن ظاهر رو تدبیر میکنه، مدیریت میکنه، کار انجام میده. وقتی باز یه لایه عمیق‌تر میشه عبور میکنه، باز داره از اون لایه عمیق‌تر اون لایه‌های دیگه رو چی میکنه تدبیر میکنه، تا میره به مقام چی مثلا مقام فنا میرسه. وقتی که مقام فنا میرسه تو اون موتن، تو اون حالت واقعا متصل شده به مقام چی عظمت الهی، درسته میشه تصل الی معدن العظمه، میشه تصیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، واقعا معلق است و آویزان است به مقام عز قدسش الهی. خب میدونیم مقام عز قدس یعنی مقام ذات، یعنی قدس یعنی جایی که مقدس است و منزه است از هر گونه نقصی، از هر گونه خلاصه کاستی، و عزت از صفات ذاتی الهی مقام عز قدس که معدن عظمت هم ازش تعبیر میکنیم. این به اونجا متصل میشه، میگه آقا من دیگه اصلا در میانه نیستم، درسته من هرچی برای خودم حساب کتاب کرده بودم خودم از این وسط برداشتم و خلاصه حذف کردم، من متصلم فقط به معدن عظمت. ولی خدا اینجوری نیستش که اگه بنده منقطع الله شد خودشو دیگه ندید این وسط باید او رو رها بکنه. این تو همون حال انقطاعی هم هست که خودشو نمیتونه ببینه و مدهوش میشه، بیهوش میشه، نمیدونم به تعابیر اهل معرفت محو میشه، گم میشه، باز هم این بدن و این امور ظاهری به کار خودش جرس مشغول. البته انواعی داره، گاهی مواقع اون واردات وقتی بر سر کسی میاد اون شخص قش میکنه، از هوش میره، گاهی اینطوریه که تو خود اوج حالت فنا معمولا اینطوری است. حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تو روایت مکرر داریم که وقتی که وحی نازل میشد حضرت بیهوش بر زمین میافتادن و از امام صادق علیه السلام پرسیدن در روایات متعددی که آیا این زمانی بود که جبرئیل رو حضرت مشاهده میکردن. حاصل فرمودن مشاهده جبرئیل برای نبی اکرم هیچ ثقلی نداشت، این جبرئیل اون مادون مقام ظاهره. اینا مال زمانی بودش که پیامبر اکرم با خدا بدون حجاب گفتگو می‌کردن. روز در روایات متعدد این مطلب آمده که اون حالتی که اوج اتصال هستش اونجا چی هست؟ اونجا ممکنه گاهی آقای شخصی بهش همین حالت مدهوشی دست بده. خلاصه دو حسب آدم ظاهر بیهوشی، حالا رسول خدا بیهوشی شد که در اوج هوش، خلاصه در اوج احاطه است، ولی این بدن ظاهری دیگه تاب نمیاره، توان نمیاره. گاهی واقعا ممکن است که ولی خدا کاملا منصرف باشه اما این بدن در عالم ظاهر کار خودش هم بکنه، مثلا بشینه غذاش هم بخوره، سر کارم بره، آهنگری هم بکنه، ولی این کلا غرقه. مثلا شما تجربه کردید گاهی واقعا شما مثلا پشت فرمون نشستید، شما غرق در افکار خودتون، یعنی در یک افق و موطنی بالاتر کار میکنید تو عالم چه عالم مثال و خیال خودتون، از عالم حستون کلا غافلید. بعد یه به خودتون مثلا 4 تا خیابون رد کردید، مثلا همون این چیزها چی شد، کدوم ماشین جلوی من پیچید نپیچید، مثلا من ترمز گرفتم نگرفتم، چرا راه نمایی، هیچی تو خاطر شما نیست، ولی میرید امور عالم ظاهر انگار انجام شده. یعنی نفس این توانو داره که بدون این توجه تفصیلی داشته باشه به یک مرتبه این کارا رو تدبیر میکنه. گرچه شما غرق در چیز غرق در فکرید دیگه، اگه زیادی غرق در فکر بشه تصادف میکنید دیگه، یعنی دیگه از تدبیر عالم ظاهر میشه انسان باز مونه. ولی خدا وقتی تو اون حالات هست، تو اون حال انصراف، گاهی مواقع هستش که این امور عالم طبعش کاملا به قوت خودش باقیه، ولی این در میانه حاضر نیست، یعنی اینا دارن انجام میشن. مثل کسی که کنار شما نشسته، شما راننده میگه عجب این چه خوب رانندگی میکنه، مثلا چی میکنه، ولی شما در میانه نیست، شما مثلا غرق در افکار خودتونه. بعدا میتونه که مثلا کار خوبی کرد پشت خط تابلو پیاده واسطی فلانی رد شد، یکی کجا مثلا فرق کنه، اون موقع میگه اصلا حواسم نبود کلا، میشه یه حواست نادل وایساتی نمیدونم حالا مثلا کلا حواسم چیه نبود. حالا این تو زبان ماها تو این عالم پایین به خداگاه و ناخداگاه تفسیر میشه، به قول این روانشناسی جدید میگیم ناخداگاه هم داشت کار میکرد مثلا، ولی کم از باب تشبیه دیگه. تو اون افق عالم بالا ممکنه یک ولی خدا اصلا در میانه چیه نباشه. جناب مهیدی اینجا میفرمد من یه موقعی یه حال انصرافی داشتم، اگه من رو درست بدم باشه میگه 2 هفته طول کشیده بود، بعد که برگشتم متعیرم این 2 هفته چی کار کردم، پرسیدم معنیش که نه همه نماز جماعت ها رفتم شرکت کردم و امام جماعت هم بودم، الحمدلله خدا بر من منت گذاشت برای حفظ ظاهر من، همه نماز جماعت هم درست خونده بودم، ولی من اصلا متعیر نمیدونم چه اتفاقاتی در این 2 هفته افتاد و کلا در این مدت مثلا چی بودم منصرف بودم. یا واقعا ممکنه نه وقتی این حال وارد میشه شخص بیفته گوشه اتاق یا از نگاه ماها میگیم مریض شده، دکترها میان میگن نمیدونیم مشکلی چیه ولی مریض مثلا فرق نمیکنه، قش کرده بیهوش شده. به هر حال این شخص وقتی تو این حال نیست به قول از دای حداد امور عالم طب سر جای خودش جریانه، عبادات و معاملات و برخوردها و خواب و خوراک همه داره کار خودش رو میکنه، علوم ذهنیه تفکیری هم سر جای خودش هست، یعنی چه بسا باهاش حرف بزنید صحبت هم بکنه، مثلا دو تا مطلع هم بگه، مثلا فرض کنیم در مرتبه ذهن و فکرش، حتی میفهمن که ممکنه علوم عقلیه کلیه و قلبیه مشاهدی هم سر جای خودش باشه، یعنی این تو اون مرتبه هم برای خودش شهوداتی داره درسته، ولی این در میانه نیست، همه مراتب دارن کار خودشون نشون میکنن انجام میدن. این منصرف است به توجه به خداوند متعال و اصلا به این ور توجهش نمیکنه، از این ور کلا خلاصه قافل هستش، غرق در اون وره. اینا در جای خودشون هستن ولی او اینجا نیست، او کجاست؟ او از جزئیت به کلیت پیوسته، درسته؟ از کلیتی که عالم مثال است و عالم عقل است از کلیت عالم مثال عقلم عبور کرده، رفته بالاتر و رفته وارد در عالم توحید شده. چون عالم کلیات کف کفش کجاست؟ کف کفش عالم عقله. وقتی میگن یک کسی از جزئیات به کلیات پیوست، یعنی متصل به عالم عقل شد. هنوز ممکنه فنای تا میشه نرسیده باشه، این ممکنه از جزئیات و کلیات هم رد شده باشه، از کلیات و جزئیات و کلیات رد بشه. یعنی چی؟ یعنی رفته وارد در عالم چه؟ عالم توحید شده. چون حقایق عالم عقل همشون کلی هم دیگه. این کلی که اینجا میگیم به اصطلاح میگن کلی سعی، نه کلی منطقی. کلی منطقی یک مفهومه، درسته؟ کلی سعی یک حقیقت وجودی است که خیلی وسعت داره، تو خودش یک عالم حقایق جزئیش میکنه جا میده. تو عالم عقول میگن کف خلاصه جهاز حقایق کلی است. از عالم جزئیات که موطن بدن و مثال رد شده، از عالم کلیات که موطن عقل از اونجا رد شده، یک کلیتی پیدا کرده موافق همه کلیات. کلیسته این مثال معروفش خود نفس انسانه دیگه. شما به نفس رو توجه کنید، نفس شما یه چیزه، ولی یه چیزی که تو خودش یک عالم فکر و خیال و حالات مختلف چی کرده؟ جا داده. میگم کلیت وجودی داره، یعنی در سعه و ظرفیتش همه چیزا رو تو خودش میکنه جا میده و هضم میکنه. موجودات عالم حس اینجوری نیستن، هر کدوم خودشون فقط تو خودشون چیز دیگه جا دیدن نمیدن. موجودات عالم مثال یعنی عوالم جسمانی و مثالی اینجوری هستن، ولی عالم عقل که واردش میشیم موجوداتی هستن که به سعه و عظمتشون یک عالم حقایق جدی تو خودشون جا میدن. این از اونجا هم عبور میکنه، میرسه به کلیتی که موافق همه کلیات است و تجردی که بالای همه تجردها به ذاتت هاست، جایی که لایتناها مدتن و شدتن و عدتن به مالایتناها هاست. آنجا عالم فنای مطلق و اندکا که در ذات حق متعال جل است از عظمتش می باشد. نکته خیلی مهم و زیربنایی تو این بحث هم یک کلمه است که وقتی میگن یک کسی میرسه به عالم لایتناها، نه اینکه عالم لایتناها مثلا یه عالم است، فرض کنیم مثلا اتاق بزرگ ما میبینیم داخلش، عالم لایتناها که لایتناهاست، یعنی پره پره به تعبیر قرآن کریم سمده، جایی برای وارد شدن کسی اصلا درش نیست، بلکه پایین ترش عالم عقلم پر پر، عالم عقلم جا خالی نداره که حفره داشته باشه ما بریم حفره هاشو پر بکنیم. شخصی که میره وارد عالم لایتناها میشه، یعنی از خودیت خودش میاد بیرون، درسته؟ خودش وقتی از خودیتش بیرون آمد به فقر وجودی خودش به تمام معنا خلاصه واقف شد، متصل میشه به اونجا. وقتی متصل به اونجا شد میگن این دیگه خودش نیست، درسته؟ این چی شد؟ این فانیه در اونجا شد. لذا عرفا خوب دقت کردن، نمیگن این رفت اون تو، میگن این فانیه در اون شد. فانیه در یعنی رفتنش به آنجا همانا و نابود شدنش همانا، درسته؟ فنا یعنی نابودی دیگه، درسته؟ میگیم خب این نابود شد در اونجا یعنی چی؟ یعنی در اثر اتصال به اونجا تعیان خودش از دست داد، مرز وجودیش دیگه چی شد؟ برداشته شد. مثل من و شما، حالا دارم اساس شما اینجوری نیست که وجودش مرز داشته باشه، سر و سرش بسته باشه، درسته؟ شد بیمرز، شد مثل یک حوض کوچیکی که وصل است به یک اقیانوسی. وقتی وصل به اقیانوس شد، مرزش چی شد؟ دیگه مرزش برداشته شد. این که همین حوض است، این که مرتبه عالم کثرتش همین مرتبه حوضشه، ولی به اعتبار اتصال به اون دریای دیگه مرز وجودی دیگه چیه؟ نداره دیگه. نمیتونیم بگین این حوض، این حوض کجاست؟ دیگه نمیتونیم بگین از ساحل، درسته؟ لذا اولیای خدا به اعتبار اتصالشون به معدن عظمت همشون نامتنایی هم، درسته؟ از این باب که دیگه خودشان نیستن، ولی به اعتبار عالم کثرت که نگاه بکنید، یکیشون یه لیوان است که به دریا وصل شده، یکیشون یک تشت است که به دریا وصل شده، یک حوض است که به دریا وصل شده، یک استخر بزرگ برکه است، درسته؟ به حسب مقام کثرتشون مراتب دارن، سه و زیغ دارن، نورشون با هم دیگه فرق میکنه. بالاخره لیوان وقتی به دریا وصل میشه نامتنایی میشه، ولی چون لیوانه بالاخره نامتنایی که میخواد ازش خارج بشه، خورده خورده خارج میشه دیگه، درسته؟ ظهور و برودش این عالم چیه؟ محدوده. اون کسی که مثلا یک فرق مثلا برکه بزرگی است به دریا وصل میشه، طبیعتاً خب قطر انشعاب آبش از دریا خیلی چی هستش؟ متفاوت هستش دیگه. ولی به هر حال در اونجا چی میشه؟ فانی میشه. لذا آنجا مقام عبودیت مطلقه است، اونجا مقام بندگیه، نه مقام مشارکت با خدا، نه مقام خلاصه در عرض خدا قرار گرفتن. که آدم وقتی خلاصه به نبوت و رسالت و امثال اینا میرسه که اول عبد باشه، یعنی عبودیت مطلقه که میگن یعنی چی؟ اشاره به اون بحث که اول شروع کردیم، عبودیت مطلقه یعنی شخص بنده باشه، دل بکنه از همه چیز، درسته، حتی از خودش. هر وقت حتی از خودش دل کنه میشه عبد مطلق، والا تا قبلش عبد مطلق چیه؟ نیست. اون وقت عبد مطلق که شد دیگه، شد وجودش خدایی، رنگ خدایی پیدا کرد، اون وقت خداوند متعال ممکنه بفرسته برای دستگیری از بندگانش. خدا در تشهد هم باید شهادت بگه اشهد ان محمدن عبد و رسول صلی الله علیه و سلم. اول مقام عبودیت پیامبره، بعد از مقام عبودیت و بعد مقام رسالت میرسه که حضرت فرستاده خدا باشن و بیان چه بکنن. آنجا اون عالمی که این بهش متصل شده و دیگه خودش نیست، اون عالم محیط بر جمعی نشاعات و عوالم ملک و ملکوته، نه آن که بنده در آنجا مثل خدا میشود. مثلا بنده میخواد حسابش مثلا جمع بشه، نه اینکه هست و مثل خداست. این تعبیر غلطه. با وجود ذات قهار حضرت احد در آنجا مثل و شبه و نظیر معنا ندارد. در آنجا غیر از خدا چیزی نیست. این تعبیر صحیح هست. در آنجا خدا هست و بس، بنده نیست است و بس. آنجا ظهور و مظهر لا هو الا هو هست. اونجا اون ظهور حقیقت لا هو الا هو است که هیچ تعیانی، هیچ هویتی غیر از الله تبارک و تعالی نیست. که عالم حقیقتش همه همین جوریه. ما هم که الان فرض میکنیم که از خدا جداییم و برای خودمون از افق نفس خودمون کار میکنیم، در پرده پندار و توهم مثلا میبریم که این جوریه. این پرده پندار و توهم باید برداشته بشه، آدم فقر خودش رو کشفش بکنه، نه اینکه فقر رو به دست بیاره. بگیم الان خب ما الحمدلله نعوذ فقیر نیستیم، بریم بشیم فقیر درگاه الهی. همین الان هم همه فقیرن، همین الان هم همه لاشه هن. ولی این لاشهیت رو درک نمی کنن، توهم استقلال دارن. از اینجا که رد میشن، اون لاشهیت خلاص خودش رو اونو کشفش میکنن. وقتی کشفش میکنن و میفهمن، لذا میگن محمد صلی الله علیه و آله رضوان الله، این جمله رو زیاد میگفتن که این جمله خرافه گذشته است. میفهمن درویشی تصحیح خیال است. درسته اینکه انسان بخواد درویشی تو اصطلاح اون قرن 8 و 9 و اینا برای همین چیز عرفان بود دیگه. عارف شدن، معرفت الله رسیدن، تصحیح خیاله که این توهم دوئیت و توهم انانیت برداشته بشه، انسان چی بشه؟ انسان خلاصه غرق در اتصال به حضرت پروردگار بشه دیگه. بنابراین واقعا تمام اشارات و دلالت‌های آقای حداد از این قبیل بود، یعنی از افق وحدانیت ارشاد و دستگیری می‌نمود، نه از پوسته وجودی بیشتر. این حرفا رو حالا ما همینجوری میگیم رد میشیم، ولی واقعیتش اینا خیلی حرفای قیمتی و ارزشمندی که اینجا مرحوم فرمودن. چون می‌دونید اصلا برنامه زندگی انسان رو کلاً متحول می‌کنه که آدم تو مسیر فنا و عبودیت قدم برداره، دنبال این باشه که از پوسته وجودی خودش بیرون بیاد و دل به دریای الهی بزنه و خلاصه تکیه بر خداوند بکنه، یا نه بخواد تو پوسته وجودی خودش محصور و محدود باشه، هی پوسته وجودی بزرگش بکنه. اون اسمش میشه طریق تقویت نفس که قبلا خوندیم، که میگه من تو این مرز خودم هستم، میخوام خودم هم باشه، ولی خودم رو بزرگش کنم. یا بگه من میخوام از اول تکیه به خداوند متعال بکنم، میشه طریق تقویت و توکل. از اول میخوام همش بفهمم که خدا رو همه کار تویی به تو تکیه بکنم. البته اونی که هی تفت و توکل میکنه به یه اعتباری هم هی داره بزرگ میشه، حرفی نیست، ولی اون چیزی که اصل و اساس دوام توکل و تمام اخلاصه. حالا به مناسبت وسط مطالب اون دفعه فکر کنم خوندیم دیگه این عبارات رو، فرمودن که هیچ یک از قوا و استعدادات وجود مرحوم عطا حداد نبود مگر اینکه به فعلیت رسیده بود. این عبارات رو خوندیم دلستی ها مونده. این که میگن قوا و استعدادات ایشون به فعلیت رسیده، نه اینکه دقت بشه، نه اینکه یعنی دیگه هیچ کمالی در عالم نیست مگر اینکه ایشون دارا هستن. چون که لطفا میرسیم الان هم عرض شد اولیاء خدا ظرف وجودیشون با هم دیگه چی هست؟ متفاوته. یعنی از طاق حداد به حسب ظرف خودشون هرچی میتونستن به دست بیارن به دست آوردن، درسته؟ ظرف خودشون پر کردن. اما این که خود ظرفشون با ظرف دیگری یکی باشه اینجوری چیه؟ نیست. بله، به اعتبار اتصال معدن عظمت وجودشون ته نداره، اما به اعتبار اینکه حالا این ظرفی که وصل به معدن عظمت شده چقدر هست، اون ظرف برای خودش یک حدی داره تو عالم کسرت. بالاخره مرحوم آقای حداد هم از طبع فضل عباس و عدس دو شهره در آقای حداد خیلی در سلوکشون متصل به سید شهدا سلام الله علیه و عباس سلام الله علیه بودن، اونا تو عالم کثرت یه شأن دیگه ای دارن، یعنی واقعا رابطه غلام و عبد است با مولا و اصلا قابل مقایسه نیستن. به قدر یک سر سوزنی که اون خودش مثلا با سید شهدا مقایسه کنه، این مولا عالم کثرت، ولی به برکت سید شهدا علیه السلام متصل شدن به خداوند متعال، ظرف خودشون خلاصه پر کردن، قوا و استعداد خودشون فعلی هستن. نهایت استعداد موجود چیه؟ اینه که با همین ظرفیتی که داره بره دریچه وجودی رو باز بکنه و عوالم بالاتر متصل بشه با عالمش، عالم توحید. این کارشون کردن. وقتی اونجوری شد دیگه زندگی و مرگ براش یکیه، مرد و صحت یکیه، فقر و غنا یکیه، دیدن سفر معنوی و ندیدنش یکیه، بهشت و دوزخ از این جهت براش یکیه. واسهش اونی که مهمه چی هستش؟ فحب این سبب علا عذابت و کیف اصبر علا فراقت، اونی واسهش مهمه اون جنبه ارتباط با خداوند متعال. بهشت هم میخواد به خاطر اینکه دنبال بهشت آفرینه، نه به خاطر خود بهشت. نگاه ما عبد تو که خوفن برن نار ولا تمع فی الجنه است، اگه دنبال بهشت هم هستش نه با که تمع در جنت بشه در اعمالش. البته ولی خدا هم وقتی که مثلا آتش به بدنش بخوره دردش میگیره، در این شکی نیست. درسته وقتی بره توی باغ زیبایی از باغ زیبا لذت میبره، لذا ولی خدا هم بسته به عالم کسلت بهشت دوزخ براش فرق میکنه، اما این فرق هایی اصلا تو هدف و قرارده او تأثیری چیه؟ نداره. اون دنبال خدا میگرده، هر جا خدا باشه هم را میخواد و هیچ وقت نه به خاطر جهنم کار انجام ده، نه به خاطر چی؟ به خاطر بهشت. لذا این زمان ما تو 28 سالی که با ایشون معنوس بودیم و رفت آمد داشتیم، هیچ جا یک اموری که ناظر به عالم کثرت باشه از ایشون ندیدیم که میگن اگه بخوام همه این زمان رو جمع بکنیم 2 سال پی در پی میشه. از کسی خواهش ندیدیم، التماس دعا گفتن ندیدیم. این التماس دعا گفتن ندیدیم معنیش نیست که یعنی من ما هر کس نگفتم مثلا رفتی حرم مارم دعا کن، نه مطلب اصلا این نیست. چرا؟ ولی خدا ممکنه کسی بخواد بره حرم بشه آقا وقتی ما رو دعا کن. ببین التماس دعا گفتن تو عرف ما یه طوریه که یعنی مثلا من الان کارم گیره لنگ، مثلا تو بیا وساطت کن، تو مثلا کار ما رو حل کن. یعنی با نگاه عالم کثرت درست تقاضا حاجت از غیر بودن، اینجوری التماس دعا نمیگن اولیاء خدا یا مثلا خلاصه مثلا تو بیا مثلا کار ما رو مثلا حل بکن. از این باب که همه موجودات و مرآت خدا میبینن، چرا از اون باب ممکنه کسی کار کنن التماس دعا بگن؟ درسته به حسب وظیفه عالم کثرت، ولی توش دوئیت وجود نداره. نقش دوئیت این وسط نیستش که به اعتبار دوئیت التماس اینا رو جدا از خدا ببینن. اینا رو همه رو ابزار چی میبینن؟ دست خدا میبینن. از امام هادی صلی الله علیه و آله که امام بودن، حجت خدا بر زمین بودن، به اون بنده خدا فرمودن که مثلا برو کربلا دعا کن برای من. وقتی که مثلا ناراحت بودن که اون یکی گفتش که این آقا خودش کربلاست، میگه کربلا دعا بکن مثلا واسه من. الان فهمودن که خدا کربلا مکانی است که خدا دوست داره درش عبادت بشه و منم دوست دارم برای من در کربلا دعا بکنید. درسته و ممکنه واقعا شما در کربلا دعا بکنید شفای جسمانی از امام حاجی علیه السلام به برکت اون دعا محقق بشه، ولی خب این شفا از نفس خود حضرت میریزه، از کانال نفس شما میاد و بدن حضرت چی میشه؟ مثلا منتقل میشه. اشکالی هم نداره. خلاصه مرحوم آقای حضرت التماس دعا میگفتن به این معنی مسلما چیه نیست. بقیه اولیاء خدا هم التماس دعا میگن، ولی التماس دعایی که توش استقلال باشه و بخواد خلاصه یک دلبستگی به غیر خدا و تعلق و تکیه به غیر خدا باشه وجود نداره. فکر کنم آخرای کتابم تو نامه های حضرت حضرت با مراجعه فرمایید بعد جاش شاید داشته باشه مرحوم الله میگن مثلا دعا کن مثلا برای من ساعت کن مثلا. این التماس دعا کردن خودش ذاتش اشکال نداره. همینطور میفرمان مرحوم آقای حداد چرا جزئیات به کلیت پیوسته بود، اون مصلحت اندیشی حرفی نمیزد، اون تعارفات مرسومه حرف نمیزد. مصلحت اندیشی هم باز نه معنی که یعنی فکر مصلحت نبودن، نه، من اون معنی عرفیش مصلحت اندیشی یعنی بخوای یه چیزایی رو از این مصالح موهومه و غیر واقعی رو مد نظر قرار دادن، تعارفات مرسومه متداوله، خودشکستنی های متعارف متعارف و واقع نیست، خلاصه تعلق با عالم کثرت نداشتن. یه حرف میزدن به خاطر خدا میزدن و هر چیزی میگفتن عین چیه؟ عین صدق بود، چون تعلق و دلبستگی به غیر خدا درشون نبود. خلاصه هر التماس دعا گفتن یا هر کمک خواستن یا هر نمیدونم تعارف و هر فروتنی و همسال این حرفایی که ریشش یک نحوه تعلق به غیر خداست، اینا تو وجود ولی خدا چیه؟ نیست. اما فروتنی که منشأش جنبه توحید است و ارتباط با خدا و امثال اینجور حرفا، اونا در اولیاء خدا خیلی خیلی چی هستش بیشتر از همه هم هست، مثلا منبع و منشأ تواضع چی هستن اونها هستن و اونا از همه بیشتر به این مسائل توجه میکنن. حالا این کلیت مطلب دیگه، اگر موقع وقت شد جلسه بعدی اشعارش هم بخونم، اشعار گلشن رازو اگر نم گرد شاید با این توضیحات که ارجو متن کتاب حل و فصل شده باشه گرچه طولانی شده. اللهم صل علی محمد.